نفس قدم قدم.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای شورای امنیت قصد دارند امروز طرح نهایی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را تهیه کنند. محمود احمدی نژاد وارد عربستان سعودی شد. شستونی مذهب توسط مظنونان شبه نظامی در عراق کشته شدند. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فردا در خدمت شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آنها توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. اعضای دائمی شورای امنیت روز شنبه تلاش خواهند کرد طرح نهایی قطعنامه تحریمی علیه ایران را تهیه کنند. طرح قطعنامه جدید در حالی تهیه می‌شود که ایران قطعنامه پیشین سازمان ملل را که در آن از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند نادیده گرفته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به علاوه آلمان روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی بر سر چند جنبه اصلی قطعنامه به توافق دست یافتند. مقام ها می گویند انتظار دارد جزئیات بخش های دیگر طرح روز شنبه روشن شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه به منظور گفتگو ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی وارد آن کشور شد. قرار است دو رهبر بر مسائلی همچون تقویت روابط ایران و عربستان و همچنین کاهش تنش ها در خاورمیانه تمرکز کنند. به گزارش مطبوعات ایران، رهبران دو کشور در مورد بحران هسته‌ای ایران و اختلاف‌ها با غرب نیز گفتگو خواهند کرد. دیدار محمود احمدی نژاد و ملک عبدالله در حالی صورت می‌گیرد که قرار است هفته آینده همسایگان عراق و قدرت‌های جهانی در کنفرانس برقراری ثبات در عراق شرکت کنند. پلیس عراق اعلام کرد روز شنبه 6 شهروند غیر نظامی سنی مذهب در نزدیکی بغداد کشته شدند. به گفته مقام‌های عراقی قربانیان این حمله که همگی از اعضای یک خانواده بودند، پیشتر به خاطر ملاقات با شیعیان محل و شرکت در نشست‌های آشتی‌جویانه با شیعیان تهدید به مرگ شده بودند. این حمله در منطقه یوسفیه در 20 کیلومتری جنوب بغداد روی داده است. مقام‌های اندونزی اعلام کردند باران‌های سنگین روزهای گذشته موجب چند مورد ریزش کوه و کشته شدن دست کم 32 نفر در این کشور شده است. مقام‌های دانمارک اعلام کردند پلیس ضد شورش این کشور در شب گذشته 188 نفر را در تظاهرات خیابانی دستگیر کردند. تظاهرکنندگان از اینکه عده‌ای از ساکنان غیرقانونی یک ساختمان در مرکز کوپنهاگ اخراج شده خشمگین بودند. فرانسیس هاروی معاون وزارت دفاع و سرپرست نیروی زمینی آمریکا بر سر جنجالی که در رابطه با شرایط نامناسب یک بیمارستان ارتش به راه افتاد استعفا داد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت او استعفا آقای هاروی را پذیرفته است. اکنون نوبت میرسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از همکارم مهتاب فرید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
They need to stop enriching and reprocessing and then we can sit down and talk about whatever is on Iran.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی فاکس نیوز گفت ایران باید غنی‌سازی و فراوری اورانیوم را متوقف سازد تا ما بتوانیم سر میز مذاکره بنشینیم و در هر موردی که آنها می‌خواهند صحبت کنیم. خانم رایس گفت
But the international community has been steadfast. We have a chapter 7 resolution that demonstrates that Iran is
طبق خواسته جامعه جهانی و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران باید دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. وقت آن رسیده که ایران مسیر جدیدی برگزیند.
It's time for Iran to take a different course and we hope they will.
خبرنگار فاکس نیوز پرسید شما از ایران چه می‌خواهید؟ آیا شما تغییر رژیم می‌خواهید یا می‌خواهید آنها رفتارشان عوض شود؟ وزیر امور خارجه آمریکا در جواب گفت اگر ایران حاضر شود دست از جاه‌طلبی‌های اتمی‌اش که می‌تواند به تولید سلاح اتمی تبدیل شود دست بردارد، ما حاضریم در مورد تجارت و حتی سیاست صحبت کنیم، اما ایران فعالیت‌های دیگر هم دارد که باید متوقف شود. ایران باید دست از حمایت تروریسم بردارد در کشورهایی مانند لبنان و در خاورمیانه.
thing. If the Iranian people, who are proud people, who come from a proud culture, could have a greater say in how their government is run.
خیلی خوب می شود اگر ایرانی ها که انسان های مغروری هستند با فرهنگ غنی بتوانند در مورد دولت خود اظهار نظر کنند. خانم رایس بار دیگر خاطر نشان کرد که حاضر است با مقامات ایران به گفتگو بنشیند اگر آنها حاضر شوند غنی سازی اورانیوم را متوقف سازند. مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که غنی سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌جویانه است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است که به هیچ وجه غنی سازی اورانیوم را متوقف نخواهد. جان مکانل رئیس اداره ملی اطلاعات آمریکا در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در مورد تهدید امنیت ملی صحبت کرد و گفت به رغم فشارها و تعهدات بین المللی ما تخمین می‌زنیم که ایران مصمم به تولید سلاح‌های اتمی است. آقای مکانل گفت فعالیت‌های ایران مسئله جدی برای امنیت ملی همسایگان عراق نیز محسوب می‌شود.
As we assess threats to US security and interests, Iran is of concern beyond the reasons of nuclear aspirations.
در حالی که ما مشغول ارزیابی تهدیدهای منافع امنیتی آمریکا هستیم، نگرانی‌های ایران ورای جاه‌طلبی‌های اتمی اوست.
The fall of the Taliban and Saddam increased oil revenues, Hamas's electoral victory and Hezbollah's perceived success in fighting against Israel all extend Iran's influence in the Middle East.
سقوط طالبان و صدام، افزایش درآمد نفتی، پیروزی انتخاباتی حماس و تصور موفقیت اخیر حزب الله در جنگ علیه اسرائیل همه باعث گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه شده است.
Tehran views its mounting inventory of ballistic missiles as an integral part of its strategy to deter and if necessary retaliate against forces in the region to include United States forces.
تا کنون تهران از موشک‌های قاره‌پیمای خود به عنوان بخشی از استراتژیش به منظور بازداری و اگر لازم باشد تلافی‌جویی علیه نیروهای نظامی منطقه از جمله نیروهای آمریکا استفاده کرده است.
آقای مکانل اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران از نفوذ خود در خاورمیانه استفاده می‌کند تا تضمینی بر ادامه رژیم خود باشد.
Tehran believes its capability to project power abroad, including through terrorist operations.
تهران معتقد است تواناییش در قدرت نمایی در خارج از کشور از طریق عملیات تروریستی تضمینی بر ادامه رژیم اوست و با بازدارندگی از حمله آمریکا یا اسرائیل مشغول کردن یا تضعیف اسرائیل به نفوذ ایران در منطقه از طریق ارعاب می افزاید و به راندن آمریکا از منطقه کمک می کند.
Helps safeguard its regime by deterring U.S. or Israeli attacks.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در کمیته ترخیص بودجه برای درخواست بودجه برای عراق و افغانستان حضور پیدا کرده بود، بار دیگر گفت ما به ایرانی ها گفته ایم که ما حاضریم بعد از 27 سال سیاست آمریکا را تغییر دهیم و با ایرانیان ملاقات کنیم.
If we can get the Iranians to suspend, it would indeed put their that negotiation
on. اگر ما بتوانیم ایرانی ها را متقاعد کنیم که غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و آن مذاکره هم در چارچوب ملاقات چند جانبه خواهد بود. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در 27 سال گذشته هیچ گونه رابطه دیپلماتیکی نداشتند. در عرض این چند سال اگر هم ملاقاتی بین این دو کشور وجود داشته، به طور غیر رسمی و به دلیل مقاصد انسان دوستانه بوده است. کولن پاول وزیر امور خارجه پیشین آمریکا بارها گفته بود که ایران در بازسازی افغانستان نقش موثری بازی کرده است. چنانکه ایالات متحده آمریکا نیز بعد از زلزله بم نیروهای خدماتی و کمک مالی به ایران ارسال کرد. در رسانه‌ها هم گزارش شد که زلمه خلیلزاد سفیر کنونی آمریکا در عراق با محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل متحد ملاقات‌های پشت پرده متعددی در مورد ایران و آمریکا داشتند، اما هیچ یک از این ملاقات‌ها تا به حال رسمی نبوده است. هفته گذشته بعد از 27 سال ایالات متحده و ایران هر دو حاضر شدند در کنفرانسی که قرار است در 10 و 11 مارس برای ثبات عراق برقرار شود شرکت کنند. کشورهای دیگر از قبیل سوریه، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان نیز برخی از کشورهایی هستند که در این کنفرانس شرکت خواهند داشت. دکتر هوشنگ امیراحمدی، مسئول شورای ایرانی آمریکایی American Iranian Council، یکی از آمریکاییان ایرانی تباری است که در طول چند سال اخیر در این مؤسسه از مقامات ارشد ایرانی و مقامات ارشد آمریکایی دعوت به عادی سازی روابط میان دو کشور کرده است. با این حال دکتر امیراحمدی در مصاحبه‌ای به رادیو فردا گفت امیدی به عادی سازی روابط ندارد.
من زیاد امیدوار راستش نیستم به اینکه این حرکت نتیجه مثبتی برای ایران داشته باشه، اما ایران در آن واحد هم اگر تو این درخواست رو رد میکرد اون هم خوب نبود. واقعیت اینه که ایران در عراق تأثیر چندانی نداره، یعنی نیروهایی که تو عراق دارن بر علیه امریکا عمل میکنن اینا نیروهایی نیستن که به ایران گوش بدن، جز بخش کوچیکی از اینا که تصادفا مشکلی با امریکا ندارن. و بنابراین در حالی که ایران و امریکا مثلا در عراق دارن مذاکره میکنن، در همزمان میبینیم که به هر حال سربازای امریکایی عراقی ها اونجا توسط تروریست ها کشته میشن و این میتونه به نفع ایران نباشه، برای اینکه امریکایی ها میتونن بگن اون وقت که ببین با در حالی که اینا دارن با ما مذاکره میکنن تو خیابونا دارن بچه های ما رو میکشن.
آقای امیراحمدی، با توجه به اختلافاتی که بین دو کشور هست، با توجه به اینکه ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران رو در فهرست لیست تروریست ها در وزارت امور خارجه آمریکا قرار داره، فکر میکنید چه رابطه دیگه‌ای میتونه بین این دو کشور باشه؟
مسائل بین ایران و امریکا اگر حل نشه به جنگ منتهی میشه، به دعوا منتهی میشه. بنابراین ایران و امریکا دو تا راه بیشتر ندارن، یا باید بشینن با هم مذاکره کنن و این مشکلات رو حل کنن و رابطه رو عادی کنن، یا اینکه با هم بجنگن. به هر حال من فکر کنم جنگ برای هر دوشون خطرات زیادی داره و هزینه های سنگین، در حالی که صلح حتما هزینه کمتری داره و نتایج بهتری. و من در این حال
ولی من سوالم از شما اینه که فکر میکنین اصلا گفتگویی میتونه وجود داشته باشه وقتی یه کشوری میدونه که در فهرست لیست تروریست ها قرار داره؟ چه صحبتی میتونه با ایالات متحده داشته باشه؟
امریکا که خودش میخواد با ایران مذاکره کنه. الان خود آقای خانم رئیس گفته که میخوام امریکا،
ولی خانم رئیس هم گفتن با توجه به اینکه اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه
باشه، ولی متوقف کردن غنی‌سازی که ایران رو از لیست تروریست ها که در نمیاره که، یعنی میخوام بگم که امریکا ضمن این که میگه ایران بزرگترین حامی تروریست جهانیه، ولی در این حال داره میگه که من حاضرم با تو مذاکره کنم. اما علتی هم این خیلی ساده است، برای اینی که راه دیگه ای ندارن که یا باید جنگ بکنن یا مذاکره.
در سال گذشته ایالات متحده آمریکا با اتحادیه اروپا مجموعه مشوقهایی را به ایران ارائه کردند، اما تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یکی از شروط این مشوق‌ها بود. مقامات ایران تا به امروز تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رد کردند.
این برنامه ساعت 1 بامداد یک شنبه بار دیگر از رادیو فردا پخش خواهد شد.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
در برنامه در قلمرو ادب امشب گفتگوی رادیو فردا را میشنوید با جهانگیر هدایت، بنیانگذار جایزه ادبی داستان کوتاه صادق هدایت، مدیا کاشیگر داور این جایزه و معرفی رمان آخرین صلیبی از ریموند خوری. امشب ساعت 10. و حالا نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه، ویژه جوانان از همکارم سعیده هاشمی.
نگاه تازه.
سلام به شنونده های همیشگی این برنامه، من سعیده هستم و اینم مجله هفتگی جوانان رادیو فردا نگاه تازه. خوبید که این هفته بهتون خوش گذشته؟ با مراسم نوروز چی کار میکنید؟ معمولا تو این تعطیلیا بهتون خوش میگذره یا از اون تیپ آدمایی هستید که مدام دعا میکنید که زودتر این چند روز بیاد و بگذره و تموم بشه و زندگیتون دوباره به حالت عادی برگرده؟ چرا این سوال پرسیدم؟ برای اینکه میدونم یه دسته از دوستای خودمون که هر هفته این 15 دقیقه رو با ما میگذرونن از این تعطیلیا بیزارن. اما چرا؟ چون بعضی از دختر و پسرا روابط پنهون از خانواده‌هاشون دارن که هر روز به بهانه دانشگاه و کلاس زبان و خیاطی و کافینت و خلاصه هزار و یک دلیل دیگه میزنن بیرون تا به این روابطشون برسن. ولی توی این 13 روز عید همه جا تعطیل، بنابراین بهونه‌ای هم برای بیرون زدن وجود نداره. این طفلکی ها مجبورن این 13 روز عید رو به جای اینکه با طرف مورد نظر بگذرونن با خاله و عمو و پسرعمو و اینا بگذرونن. خب سخته دیگه. برنامه امشب نگاه تازه راجع به همین روابط پنهونی دختر و پسر است. امشب چند تا جوان مهمون برنامه ما هستند که با حاشیه های دوستی دختر و پسرا به نگاه تازه امشب ما شکل میدن. در ایران یه تحقیق گسترده میون دانشجوی سراسر کشور، هم دانشگاه آزاد هم دولتی انجام شده. این تحقیق وضعیت روابط دختر و پسر رو در دانشگاه‌ها و میزان آگاهی اونها رو از حدود شرعی روابط بین دو جنس بررسی کرده. شاید براتون جالب باشه که بدونید در بخشی که انگیزه دختر و پسرا رو از دوستی و رابطه با جنس مخالف بررسی کردن نتیجه چی بوده. بیشتر دخترها و پسرای جوان انگیزه اصلیشون برای ایجاد رابطه با جنس مخالف رو امکان ازدواج با فرد دلخواه در آینده، کسب تجربه از بودن با جنس مخالف، رهایی از تنهایی و رسیدن به آرامش روحی و روانی مطرح کردن. البته انگیزه های دیگه هم بوده که در درجه های پایین تر قرار داشته، مثلا رهایی از افسردگی، خوشگذرانی و شاد بودن و به دست آوردن وجهه اجتماعی در میون اطرافیان. با وجودی که انگیزه بیشتر دختر و پسرها برای نزدیک شدن به جنس مخالف ازدواج مطرح شده و این هم دقیقا همون چیزیه که برای خانواده ها و جامعه قابل قبوله، اما در این حال رابطه دوستی دختر و پسر در ایران انقدر سخته که به قول بعضی ها اصطلاحا دوستی با اعمال شاق است.
اونی که همش تو فکر منه، میگفت همیشه مال منه، اونی که چشاش دنبال منه، اون کیه؟ اون کیه؟
بذارید یه چیز رو خیلی ساده بهتون بگم. در گفتگو با این چند نفر و تلفن ها و ایمیل هایی که این هفته به دستم رسید، همه اینها به طور مشترک یک حس رو به من منتقل می کرد. حس ترس بود و ناامنی از عدم اعتماد. این بی‌اعتمادی رو حتی تو صدای نگار، دختری که 9 ساله با یه پسر دوسته و الان در آستانه ازدواجم، حس کردم.
بگم من شما
از دید خیلی از دخترای ایرانی اگر رابطه دوستی با پسری به ازدواج منتهی بشه از خوششانسیه. تازه مسئله فقط خود پسره نیست. در صورتی که رضایت پسره جلب بشه، مسئله بعدی خانواده هاست که اینطور که ملیحه میگه معمولا موافق نیستن دختر و پسر خودشون برن و شریک زندگیشون رو پیدا کنن.
حتی اون که بخواست انجام داشته باشه خود خانواده ها مانع میشن، چون راه پیدا کردن دوست و آشنا شدن نه این پسندن. اینجا طرف توی خیابون باید که آشنا شده باشه بعد بخواهم مثلا با هم ازدواج کنن، از خانواده ها پسندیده نیست.
میشون دخترهایی که حداقل توی این برنامه شرکت کردن از رابطه دوستی یا عاطفی با پسرها گله‌مندن و به آشنایی ها یا روابطی که با غیر همجنسشون میسازن بی‌اعتمادن.
الان امروزه در ایران 99% پسرا همشون نامردن.
بسته به دوست چی معنی بکنیم. میگم دوستی های امروزی خیلی واسه من جالب نیست. اینکه چند مدت باشه و همیشه با هم تلفن میکنن و هی مثلا تا یه مدت هی واسه هم کادو بخرن و هی دوستت دارم و دوستم داری و بعد که دو سالی که اصلا این خیالشون نباشه و خیلی بعد اصلا جدا بشن، اصلا این برای من جالب نیست.
به نظر من همه این کارا فقط سرکاریه، به خاطر اینکه یه جورایی سرشون گرم بشه دختر پسر و کسی بهشون گیر نده.
واسه هم نقش بازی نکنه. اینکه یک هفته بشه بگم دوستت دارم و به همزمان منتظر کس دیگه باشه یا فکرش دیگه باشه، خب این مسلما هدفش ازدواج نیست، فقط سرکار گذاشتن و اذیت کردن و خوشگذرانی های لحظه‌ایه.
خیلی‌ها برای اینکه جلوی دوستاشون کم نیارن سعی میکنن که به جنس مخالف نزدیک بشن و این وسط تنها کسی که قربانی دخترها هستن.
بعد بیشترش هم حالا نخوام بگم خیلی طرفدار میکنم پسرها مقصر هستن.
تو این تحقیقی هم که در دانشگاه یه سراسر کشور انجام شدم، هم دخترها هم پسرها اعتقاد داشتن که از رابطه دوستی دختر و پسرها پیش از ازدواج اگر لطمه متوجه فردی بشه، بیشترین لطمه متوجه دختر میشه. اما دخترها هم به قول شکوفا دو دستن.
البته اون دسته دخترها خیلی احساسی هستن. یعنی با یه قربون و فدا شدن پسرها، فکر میکنه آره دیگه این پسر شاهزاده آرزوهاشونو همه چیشونو پایین عشق میزنن و یه نصیحتی واسه این دخترها بکنن که خواهشتن با یه قربون و یه فدا شدن خودشونو یهویی وسط نندازن که آخرش اینجوری این دخترها هستن که میسوزن. البته یه دسته دخترها هستن که اینجور خصوصیات این پسرها رو دارن، یعنی وقتی یه پسر رابطه‌شو با یه دختر قطع میکنه و میره با یه دختر دیگه، حالا این دختره اینجوری نمیشینه میشینه گریه کنه و حسادش بخوره، میگه فدای سرم این نشد یکی دیگه.
این تلفن شکوفا یه پیامی هم برای مردا داره و اون اینکه
یه فکر اشتباهی که تو فعلا تو جامعه وقتی نامردی فقط مرد میزنن ممکنه زنم نامردی کنه.
دو ساله که محمد با دختری آشناست، با وجودی که خانوادش در اصفهان این تیپ روابط رو نمیپسندن، اما خودش فکر میکنه که کار درستی داره انجام میده.
بزرگترین حسنش اینه من طرف همون میشناسم.
خیلی از جوانای همسن و سال محمد در ضمیر ناخودآگاهشون با شیوه های سنتی ازدواج مخالفت میکنن.
الان یه فرهنگ جامعه ما از اینه که میگن اگه بری طرف خواستگاری دختر دختر دیگه نزیبه، ولی این نیست واقعا. درسته میکنه دختر خیابونه حالا نباشه، ولی این نیست چه حتی اگه رفت خواستگاری دختر خونه دختر حتما نجابت داره دیگه نزیبه و پسره نبوده. ولی خب من الان چه رابطی دارم میدونم طرف هم چیه، درکش میکنم، اخلاقیتشو میدونم، میدونم زندگی مشترکم چرا رابطی باید داشته باشم باهاش.
اما با وجودی که دخترها و پسرهای جوان ترجیح میدن که شریک زندگی زناشوییشون رو خودشون انتخاب کنن، در این حال خیلی هم تن به مراسم سنتی ازدواج میدن. شاید یکی از دلایلش اینه که ازدواج مثل یه هندونه سربسته میمونه.
معذرش اینه که واقعا اگه اتفاقی هم بیفته، اگه مثلا به ازدواج هم نینجامه، دیگه واقعا این سرزنش و سرکوفتی اینه که اونقدری که ما میگیم نبود یا ما رو پسند ما نبود پس نشد دیگه نیست.
اما خب همه جوونا هم مثل ملیحه فکر نمی‌کنن. در حقیقت تعداد دختر و پسرایی که اهل ریسک کردن نباشن خیلی هم زیاد نیست. بالاخره جوونی و هیجان و کشف تجربه‌های تازه. جوونی و سادگی و خوشگلی، عاشقی و زندگی و دلزالگی. این روزا تو جامعه ایران پسرها و دخترایی هستن که در یک زمان میتونن با چند نفر رابطه عاطفی و جنسی داشته باشن. این شرایط هم برای خیلی از اونا نه تنها اشکالی نداره، بلکه یه جورایی باعث افتخارم هست. سامان میگه با 4 تا دختر دوسته، اما نمیخواد با هیچ کدومشون ازدواج کنه.
من مثلا از اول قصد ازدواج مثلا باش دوست نشده، نرفتن جدامون تجیز، بعد بخاطر همین تا آخرم اون فکر رو ندارم.
وقتی با سامان حدود 10 دقیقه صحبت کردم، به این نتیجه رسیدم که اون در پس زمینه ذهنش مایل نیست با دختری که یه روزی دوست دخترش بوده ازدواج کنه.
مثلا ممکنه بعضی با منم ازدواج کنه، چون مثلا با چند نفر بوده. این عشق داره، این مثلا اینو دوست داره که از این شاخه اون شاخه بره، مثلا با این که با اون که ممکنه بعضی از من از دیر بشه. یا مثلا من باش ازدواج می‌کنم، بعداً با کسی که قبلا دوست بوده مثلا اون یه شرایطی داشته باشه که من نداشته باشم. ممکنه از من زده بشه کمتر. با من نمونه مترجی، یعنی اعتماد به نفسو ندارن که مثلا مطمئن باشم با هم بمونه. بعدش اون غیرت هم اجازه نمیده که مثلا با یه دختری که قبلا با 2 تا دختر دوست بوده مثلا باش ازدواج کنم.
سما میگه قبول دارم که ایراد از منه. دخترم مثل من حق دارن که از جنس مخالفشون شناخت پیدا کنن. اما خب تنها راه حل سامان برای تغییر این طرز فکر نه تغییر دادن فرهنگ، بلکه تغییر دادن محیط زندگیه.
خب اون وقتی جا افتاده، وقتی تو مثلا توی محیط توی محیطی باشی که مثلا همش مثلا بهت بگن مثلا شرافاری بده 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 بده، تو موقع میخوری بازم یه ترسی داری، مثلا میگی از دست دادن گناه گناه مثلا اینجوری اونجوری، ترس تو وجود هست برای این کنان یه فرهنگ شده مثلا. و مثلا بخوایی فرهنگ کنان بگیری باید از این محیط بری بیرون.
این تیپ آدما و اینجور طرز فکرها ممکنه یکی از دلایل همون بی‌اعتمادی دخترها به روابط عاطفی با پسرها باشه که اول برنامه بهش اشاره کردم. اما حالا بیان یه نگاهی به دلواپسی‌های دخترایی که ریسک روابط خارج از ازدواج رو میپذیرن بندازیم. نگار که بعد از 9 سال دوستی با دوست پسرش الان در آستانه ازدواج با اونه، نسبتاً از رابطهش راضیه و خودش رو جزو دخترای خوششانس میدونه. اما اگه فکر میکنید که نگار توی 9 سال فقط داشته خوش میگذرونده، خیلی اشتباه میکنید.
چون 9 سال واقعا عذاب کشیدن، این موضوع رو مثل یه راز فقط من میدونستم و همه جز خانواده خودم.
از این دختر به گفته خودش خوششانس که تونسته این رابطه رو با وجود مخالفت‌های خانواده به ازدواج منتهی کنه، خواستم که تجربه خودشو درباره یه رابطه جنسی پیش از ازدواج برای ما بگه.
خوب نیست. نه، باور اصلا. تا حدی چرا؟ در حد مهر و محبت باشه چرا؟ عشق باشه چرا؟ ولی بیش از حدش خیلی موارد دیگه رو پیش میاره. میدونید برای دختر پیش میاره، برای پسر پیش نمیاره. ترس از این که داری با احساسات بازی میکنی، بعد دوباره تو احتیاج داری ولی اون نیست. تو خونه خودتی. حالا من این ویدیو دارم، بقیه رو نمیدونم. من که همچه به دوستان اینه گفتم هیچ وقت این کار نکنیم. تجربه بهش اینو ثابت کرده، چون ما دوباره دنبال مهر و محبتیم. این طرفمون کنارمون نیستش که مثل شوهر آدم بشه. بحث اون دختره دیگه با ما فرق میکنه. دیگه اونا بیبند و بارند دلشون، شاید این نشد یکی دیگه، ولی ما که مقاید به یه نفریم، پایبند به یه نفریم، به نظرم تو خونه خود آدم همه اینا پیشتر خیلی بهتره.
نگار با تجربه خودش به دخترها توصیه میکنه از وارد شدن به رابطه جنسی پیش از ازدواج پرهیز کنن. در این حال دکتر آذردخت مفیدی، کارشناس برنامه ما، به ما میگه که روابط جنسی در روابط عاطفی بین دختر و پسر اجتناب ناپذیره.
از سنین بلوغ به بعد به صورت طبیعی یک تمایل و میل به ممزوج شدن در روان یک نوجوان و بعد یک انسان بالغ نسبت به جنس مخالفش به وجود میاد. ما نمیتونیم مقابل این طبیعت بایستیم. طبیعیش اینه که وقتی بین دو انسان از دو جنس مخالف احساس به وجود اومد، ارزش‌های اونا یکی شد، نسبت به هم علاقه پیدا کردن، جسم اونها هم مانند روحشون تمایل به در هم آمیختگی پیدا میکنه که ما اسم این رو میذاریم میل جنسی.
حالا که این حرفا و بحثا رو از کارشناس برنامه و خود جوونا با شرایط مختلف و تجربه های متفاوت شنیدیم، خودتون تصمیم بگیرید که حاضرید ریسک شکست ها و لطمه های اجتماعی رو به جون بخرید و برید توی جامعه تا فرد مورد نظرتون رو پیدا کنید، یا اینکه ترجیح میدید که بشینید خونه تا خانواده هاتون شریک زندگی آیندهتون رو براتون پیدا کنن.
فدای چشمات اگه چشمام بارونیه، فدای چشمات اگه گریم پنهونیه، فدای چشمات اگه هنوز پریشونم به خاطر تو.
با تشکر از همه دوستانی که توی این برنامه نگاه تازه شرکت کردن، اما موضوع هفته های آینده ما، داریم به عید نوروز نزدیک میشیم. تغییر رسم و رسومات نوروز در سالهای گذشته، حالا هوای خونه و فامیل و شهر، موضوع یکی از برنامه‌های نگاه تازه است. اصلا احساس خودتون نسبت به نوروز چیه؟ آیا واقعا احساسی داری؟ میگن دیگه مراسم نوروز عوض شده، دیگه اون شکل سنتی خودشو نداره، مردم دیگه مثل قبل دید و بازدید نمی کنن. شکل تبریک گفتن هم حتی عوض شده، دیگه با یه اسمس فرستادن ساده سر و ته ماجرا رو هم میارن. به نظر شما چه چیزایی تو مراسم سنتی نوروز عوض شده؟ آیا این تغییرات خوبه یا نه باهاش مخالفید؟ در این باره به من زنگ بزنید و توی برنامه ما شرکت کنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 و یا به آدرس jawanan@radiofarda.com برای من ایمیل بفرستید. تا شنبه شب آینده، خدا نگهدار.
فدای چشمات اگه چشمام بارونیه، فدای چشمات اگه گریم پنهونیه، فدای چشمات اگه هنوز پریشونم به خاطر تو. فدای چشمات تلخی لحظه های من، فدای چشمات لرزیدن صدای من، فدای چشمات اگه خراب و داغونم به خاطر تو.
برنامه نگاه تازه بود ویژه جوانان از همکارم سعیده هاشمی. این برنامه ساعت 1 بامداد روز یکشنبه